آب نبات هلدار، نوشته مهرداد صدقی، گوینده میر طاهر مظلومی، تهیه کننده ژاله محمد علی. ماجراها و اسامی به جز نامهای خاص ذکر شده ساختگی اند و هر گونه مشابهت اتفاقی و تصادفی است. قدم نورسیده.
یکی دو روز می شد که مریم و بچه را به خانه آورده بودند. رخت خواب مریم توی اتاق پهن شده بود و بچه را هم توی گهواره نزدیک رخت خواب گذاشته بودند. زینب خانم مدام از توی آشپزخانه برای مریم چیزهای تقویتی می آورد. آقا برات هم که سر از پا نمی شناخت مثل فرفر دور مریم می چرخید. مهمان ها توی حال نشسته بودند. هر کس بچه را می دید می گفت وای چقدر شبیه محمده. اما من چنین نظری نداشتم. بچه نه تنها اصلا شبیه محمد نبود، بلکه به قول بیبی مثل گوجه فرنگی قرمز بود. نمیدانم زینب خانم قصد تحقیر ملیحه را داشت یا نه وقتی درباره شباهت بچه با او گفت. ملیحه جان، واقعا راسته که میگم بچه به عمه میره. ببین دماغش عین دماغ خودتا. ملیحه چیزی نگفت. بیبی سوال مورد علاقش را پرسید. مریم جان، اسمشو چی میخواییم بذاریم؟ مطمئنم بیبی قصد داشت با جملات بعدی نظر خودش را درباره اسم به دیگران تحمیل کند، اما با گریه بچه مریم فرصت نکرد به بیبی پاسخ بدهد. فکر میکنم میخواست به او شیر بدهد چون در اتاق را بستند. آقا برات لباسایی را که خودش برای بچه دوخته بود به بقیه نشان داد. میگفت به عشق بچه مریم چند روز برای دوختن آنها وقت گذاشته است. برای اولین بار آقا جان از کار آقا برات ابراز رضایت کرد. وقتی آقا برات با چای برگشت با لبخند از من پرسید خب محسن جان چه احساسی داری؟ خوشحالم. همش میترسیدم بچه دختر باشه و من داییش بشم، ولی شانس آوردم که پسر شدم، عموش شدم. همه خندیدند. وقتی دیدم توانستم بقیه را بخندانم سعی کردم به نطقم ادامه دهم. ولی اگه الان خودت داداش محمدم اینجا بود بیشتر تر خوشحال بودم. از این جمله هم همه استقبال کردند. حتی به رغم اینکه فکر میکردم فضا را احساسی کند، کلمه بیشتر تر لبخند بر لبها آورد. ماشاءالله چقدر بچه فهمیده‌ای شده. خب دیگه الان حسابی بزرگ شده دیگه. گذشت اون زمانی که هیچی نمیفهمید. تعریف و تمجیدها همچنان ادامه داشت. من هم که مثل خر داشتم کیف میکردم و بلبل شده بودم سعی کردم میخ آخر را بکوبم. اصلا احساس میکنم روحت داداش محمد اینجاست و داره ما را میبینه. برخلاف جملات قبلی این جمله علاوه بر این که موجب ترکیدن بغض همه شد، عتاب آقا جان را به دنبال داشت. بچه احمق، زبونتو گاز بگیر، هنوز که چی معلوم نیست که. من میدونم که محمد ایشالله هنوز زنده است و شهید نشده. با حرف من حتی صدای گریه بچه هم در آمد. مامان با عصبانیت گفت ببین طفلکی رو به گریه انداختی. اون که الان هیچی نمیفهمه که. از تو که بیشتر میفهمه که. وقتی به خانه خودمان برگشتیم، ملیحه و مامان و بیبی انگار با من قهر کرده بودند. آقا جان هم تحویلم نمی گرفت. به حرفی که گفته بودم فکر کردم و نهایتاً سؤالی که مدت‌ها ذهنم را درگیر کرده بود، از آقا جان پرسیدم. آقا جان، من بالاخره نفهمیدم شهید شدن چیز خوبیه یا چیز بدیه. معلومه، شهید شدن سعادت، رسیدن به کماله. پس چرا اونجا گفتین که؟ ببین اگه ما برای شهیدی ناراحت میشیم یا براش گریه میکنیم، برای اون نیست، برای خودمونه. برای اینه که دلمون براش تنگ میشه، برای اینه که دوست نداریم از پیش ما بره، وگرنه اون داره جایی میره که لیاقتشو داره. حالا یه سوال بگو، وقتی اولین بار داداش محمدت میخواست بره دانشگاه و از پیش ما بره، تو خوشحال بودی یا ناراحت؟ ناراحت. دیدی؟ مگه دانشگاه جای بدیه؟ آها، پس چی که بده؟ توش همش باید درس بخونی؟ پس ایشالله به جای دانشگاه میری سربازی که فرق بهشت و جهنمو بهتر بفهمی. امین همچنان با من قهر بود. از یک طرف از اینکه دوست با معرفتی مانند او را از دست داده بودم خیلی ناراحت بودم و از طرف دیگر خوشبختانه رابطه من و فرهاد وارد فاز جدیدی شده بود و هفته یک بار مرا به خوردن ساندویچ دعوت میکرد. به این نتیجه رسیده بودم که با اینکه فرهاد خواهر ندارد نسبت به امین دوست بهتری است. صحبت نکردن امین و تحویل نگرفتنهایش باعث شد از فرهاد بخواهم برایم پادرمیانی کند. اما فرهاد به خاطر تجربه‌ای که در زمینه هیچی داشت می گفت فعلا صلاح نیست. نمیدانم چرا، اما من هم حرفش را قبول می کردم. شاید به دلیل اینکه تهرانی بود. البته تحویل نگرفتن امین و معرفتی که در حقم به خرج داده بود باعث شد به فرهاد اصرار کنم هر جور هست مخ امین را بزند تا معذرتم را بپذیرد و دوباره با هم دوست شویم. برای فرهاد از عاقبت تلخ اختلاف بین داماد و برادر زن گفتم و جریان شکسته شدن سر کربلای باقر را با بیل برادر زنش رجب بیکله توضیح دادم و اینکه چطور وقتی باقر برادر زنش را رجب بیکله صدا کرده بود به خاطر ضربه بیل از آن به بعد اسم خودش باقر دو کله شده بود. فرهاد از مثالم چیزی نفهمید اما قول داد پادرمیانی کند. علاوه بر خراب شدن رابطه دوستی من و امین، رابطه خواهر و برادری من و ملیه هم از زمان جریان خودنویس به شدت به هم خورده بود. با اینکه از او عذرخواهی کرده بودم و خودنویسش هم برگشته بود، انگار همچنان حق طلب داشت. تازه انقدر پررو شده بود که جلوی من می‌نشست و مسابقه تیم پرسپولیس را تماشا می‌کرد. حتی چند پوستر فوتبالی هم از وسط مجله کیهان ورزش و دنیای ورزش جدا کرده بود و به دیوار اتاقش چسبانده بود. آقا جان و مامان درگیر بچه مریم بودند و کاری به کار او نداشتند. اما من حرص می‌خوردم. البته چون همچنان برای ماجرای خودنویس زبان کوتاه بودم، جز خاموش کردن ناگهانی تلویزیون و فرار به سمت حیاط کار دیگری نمی‌توانستم انجام دهم. ناگفته نماند، گاهی هم می نشستم جلوی تلویزیون و تیم مقابل را تشویق و تیم ملیه را مسخره می کردم. هیچ یک از اسم‌های پیشنهادی خانواده ما پذیرفته نشد. ملیه اسم ناصر را پیشنهاد داده بود. بی بی رجب علی و من هم امیر یا ساحل. انتخاب امیر و ساحل به خاطر شباهت با اسم امین و دریا بود. ملیه مسخره‌ام کرد و گفت ساحل یک اسم دخترانه است. با خودم فکر کردم چرا همه اسمایی که به دریا مربوط می‌شود زنانه است؟ ساحل، دریا، صدف، مروارید، مرجان و به هر حال برای اینکه یک اسم دریایی مردانه مطرح کرده باشم خرچنگ را پیشنهاد دادم و گفتم وقتی احسان می‌خواهد پستانکش را بگیرد دستانش را مثل خرچنگ حرکت می‌دهد. با اینکه اسم بچه محمد را گذاشته بودند احسان، بی بی همچنان او را رجب علی صدا می‌کرد. من و ملیه ترجیح دادیم اسمهای منتخب را بعدها روی بچه خودمان بگذاریم تا مریم آن موقع بسوزد. البته بی بی هنوز بی خیال نشده بود و به رغم اینکه مامان سعی میکرد او را متقاعد کند، بی بی انگار داشت از ناموسش دفاع میکرد. نمیتونم دیگه، گفتم که تو خواب اسمشو اینطوری سفارش کردن. مگه همونی که سفارش کرد نگفت محمدم موقع تولدش میاد؟ پس چی شد؟ من گفتم ایشالله تا اون موقع میاد، نه این که بگم حتما. بی بی که جوابی نداشت سعی کرد با هوچیگری از جواب تفره برود. حاج چیز شما تو این خونه هیچ به من توجه نمی کنین. الان چند روز پهلوم درد میکنه، هی میگم منو ببرین دکتر، هیچکی گوش نمیده. کی گفتی؟ دیدی گفتم که هیچکی گوش نمیده؟ حتی یادتون نمیاد که کی گفتم؟ بحث کردن با بی بی هیچ وقت نتیجه نداشت، چون درست در لحظه محکوم شدن شروع میکرد به گریه و زاری کردن و با تمارز بحث را منحرف میکرد. خب اگه مریضی پاشو بریم دکتر. الان دیگه فایده نداره. اگه راست میگیر همون روز اول که گفتم میبردین، نه حالا. ادامه این گفتگو برای من و ملیحه به صحنه تکراری بدل شده بود. یعنی هم بیبی و هم مامان در گلایه از یکدیگر آنقدر جلو میرفتند که از دست هم به گریه میافتادند و بعد از چند لحظه هر دو سعی میکردند با دلجویی از هم یکدیگر را آرام کنند و انگار نه انگار که باعث و بانی گریه هم بودند. مطمئنن همه این رفتارها ناشی از نبودن محمد بود. برخلاف بیبی و مامان که به هر حال می توانستند به شکلی ناراحتی خودشان را بروز دهند و گهگداری حتی گریه کنند، آقا جان خیلی خوددار بود و در آن دو ماه حتی یک بار هم گریه نکرد. شاید هم طوری گریه می کرد که ما نفهمیم. در همه عمرم به جز شبهای محرم و احیا فقط دو دفعه گریه واقعی آقا جان را دیده بودم. یکی وقتی بابا حاجی بعد از خوردن کوفته آبگوش با پیاز و نون شیر خورد و مرد و یکی هم وقتی ویجی تو فیلم قانون تیر خورد و مرد. برخلاف آنچه تصور میکردم هرقدر امین و فرهاد بیشتر با هم صحبت میکردند از من بیشتر فاصله می گرفتند و همین مسئله موجب نگرانیم شد. در طول مدت زنگ تفریح و حتی بعد از تعطیل شدن مدرسه آن دو با هم صحبت می کردند و هر وقت به بهانه‌ای به آنها نزدیک می شدم صحبتشان را قطع می کردند. حتی یک بار فرهاد را صدا کردم و به او گفتم به قول خودش فعلا صلاح نیست با امین صحبت کند، اما به حرفم محل نگذاشت. ظاهراً هر دو از زاویه دیگر به بسیاری از ماجراها پی برده بودند و دروغ‌هایم معلوم شده بود. مرا بگو که می‌خواستم با امین آشتی کنم. انگار باید قید خود فرهاد را هم می‌زدم. فکر دیگری به ذهنم رسید. اینکه به حمید بگویم به بهانه جلوی امین را بگیرد و او را کتک بزند و بعد خودم به عنوان منجی امین را نجات دهم. موضوع را که به حمید گفتم بلافاصله نظرم را پسندید و قول داد هر کاری از دستش برمی آید برای من که بهترین دوست درجه سومش بودم انجام دهد، به شرطی که برایش یک لیوان تخم بخرم. بعد از زنگ آخر وایسی جلو در کارت دارم. چی کار داری؟ همون موقع معلوم میشه. رنگ امین پرید. ته دلم لبخندی زدم و با خودم گفتم نگران نباش، محسن زورو به موقع به دادت میرسد و از دست حمید نجاتت میدهد. احساس کردم امین زیر چشمی دارد به من نگاه میکند. سعی کردم تحویلش نگیرم و به روی خودم نیاورم. در میدان دیدم، احساس کردم برایم دست تکان میدهد. سعی کردم خودم را بی اعتنا نشان دهم، اما نمیدانم چه شد که دلم به رحم آمد و به سمتش برگشتم. احتمالاً از من کمک میخواست، اما رویش نمیشد چیزی بگوید. لبخندی زدم و گفتم جان. کی با تو بود؟ دارم برای عسکری علامت میدم، خودکارم رو پس بده. با ترش رویی رویش را برگرداند. احساس کردم هم او و هم فرهاد دارند به من پوزخند میزنند. یک آن با خودم گفتم وقتی کتک خورد میفهمد خندیدن به من یعنی چه. اما یاد عاقبت باقر و رجب بیکله که افتادم، سعی کردم عصبانیتم رو کنترل کنم و موقتاً او را ببخشم. خیلی کله قشنگی دارم که به خاطر ضربه بیل برادر زنم بخوام محسن دو کلم بشوم. امین همه وسایلش را توی کیف گذاشت تا وقتی زنگ خورد به سمت خانه فرار کند. زنگ را که زدن جوری از نیمکتم خارج شدم که مانع فرارش شوم. یا باید با من صحبت میکرد و از من میخواست کنار بروم، یا از پشت سرم به آرامی حرکت میکرد، یا از من کمک میخواست. فقط کافی بود سر صحبت را باز کند تا همه مشکلات حل شود، ولی هیچ یک از اینها اتفاق نیفتاد و با شدت هلم داد. شانس آوردم وقتی افتادم و سرم به لبه میز خورد نشکست. انگار از الان میخواست نحوه دو کله کردنم را تمرین کند. امین به رغم همه تمهیداتی که به کار بست موفق به فرار نشد و حمید توی کوچه جلویش را گرفت. حمید خود را آنقدر مصمم نشان داد که حتی پادرمیانه فرهاد هم فایده ای نداشت. جلو رفتم تا جدایشان کنم، اما هر دو به من گفتند به تو مربوط نیست. فکر نمی کردم قضیه جدی شود. یقمو ول کن. چرا ترقمو دزدیدی ها؟ فکر کردی من یادم میره؟ من ندزدیدمش. پس از کجا بردیش؟ آخ چرا میزنی؟ اون بهم داد. حمید با عصبانیت به سمت اون که همان من باشم برگشت. چشم در چشم هم شدیم. با حرکت دست ادای تخم خوردن را درآوردم تا با یادآوری رشوه‌ای که به او داده بودم قضیه را جدی نگیرد و به یاد بیاورد همه این ماجراها فیلم است. اما ظاهرم به خاطر ترقه این حرفا حالیش نبود. داد زدم حمید حرفشو باور نکن، داره دروغ میگه. قسم بخور. به جان بودم قسم میخورم. به جان کی؟
ترا توی دلم گفتم. حمید کرکم رو میدانست.
گفتم به جان کی؟ خوام مثل آدم بگو. به جان کی؟ به جای خودم. منو مسخره میکنی؟ نه به جان خوام. حمید که طاقت دیدن خنده بچه ها را نداشت، امین را رها کرد و مرا محکم به دیوار کوبید. احساس کردم دل امین خنک شده است. با دیدن وضعیت من نه تنها کمک نکرد، بلکه کیفش را برداشت و در رفت. از آنجا که به هیچ کس برای کمک امیدی نداشتم، مجبور شدم از سلاح دفاعی خودم استفاده کنم. برای همین ناگهان به پشت سر حمید نگاه کردم و گفتم اجازه، آقا معلم تقصیر نکبرزاده است. همین که حمید به پشت سرش نگاه کرد خودم را جمع جور کردم و تا به طرف من برگشت با کلم کوبیدم به صورتش. فریادی کشید و مرا رها کرد. من محسن دو کله نشدم، اما دماغ حمید به قول دد مهرنسای مرحوم مثل گوجه فرنگی شد. با دیدن خونی که از دماغش فواره می زد همه با هم فرار کرد. برای اولین بار موقع خوردن قابلی اشتها نداشتم. می ترسیدم هر لحظه عذرا خانم و حمید بیاین جلوی در خانه من. مطمئن بودم حمید تا دماغم را نشکند بی خیال نمی شود. کاشکی فرار نکرده بودم. اگر می ماندم لااقل کتک می خوردم و همه چیز همانجا تمام می شد. اما حالا هر لحظه احساس خطر می کردم. حالا مثل کسی بود که بداند قرار است به زودی او را با لگد ترور کنند. موقع نهار داشتم به این فکر میکردم که چرا این همه بلا سرم میآید؟ چرا اینقدر دروغگو شدم؟ چرا نقشه هایم شکست میخورد؟ چرا دوستانم را یکی پس از دیگری از دست میدهم؟ چرا غذا اینقدر شور شده؟ چرا گوشت ملیحه از مال من بزرگتر است؟ چرا؟ مگه قرار نبود دیگر آدم شوم؟ با خودم گفتم خدایا اگر کاری کنی که این وضعیت به خوبی تمام شود قول میدهم دیگر دروغ نگویم. نه خدایا ببخش، همین الان دروغ گفتم. قول نمیدهم اما سعی میکنم. یعنی بعد از اینکه کارنامه های ثلث سوم را دادن قول میدهم که سعی کنم. محسن چیزی شده؟
نه.
از چرا قابلی نمیخوری؟ اگه چیزی شده بگو. از داداش محمد خبری شده؟
نه به خدا.
قسم بخور.
به جان خودم.
وقتی بدون کرک قسم خوردم، ملیحه فهمید که اتفاق خاصی نیفتاده است. برای همین با خیال راحت بدون اینکه مقاومتی احساس کند، تهدید مرا برداشت. البته این حرکت باعث شد مامان مطمئن شود طوری شده، وگرنه امکان نداشت تهدید قابلی را نخورم یا کسی بتواند آن را از چنگم در بیاورد. محسن چی شده هان؟ به چشمای من نگاه کن. نه تنها در برابر این حرف مامان، بلکه به صدای زنگ خانه هم که در همین لحظه زده شد عکس العملی نشان ندادم و خودم را به نشنیدن زدم. محسن، احساس کردم همه دارند به من نگاه می کنند، اما سرم را همچنان پایین انداختم و توجهی نکردم. مگه کری؟
گفتم که هیچی نشده.
هیچی نشده چیه؟ میگم مگه کری؟ صدای در رو نمیشنوی؟ برو در باز کن. صدای کوبیده شدن در هر لحظه اوج می گرفت. معلوم بود کسی که پشت در است طاقت ندارد.
با دست و پا به در می کوبید.
با تشر آقا جان با ترس و لرز به سمت در رفتم. عصای بیبی را که دم در بود برداشتم تا بتوانم از خودم دفاع کنم. با احتیاط در را باز کردم و از لای درزان نگاه کردم. در از سمت بیرون به شدت به طرف داخل هل داده شد. با ترس داد زدم: ها چرا در هل میدی؟ برخلاف انتظارم فرد پشت در حمید نبود. آقای اشرفی را که با زیر شلوار راه راه و زیر پوش سفیدش دیدم هل کردم. لابد برای حمید اتفاق بدی افتاده بود که آقای اشرفی با آن وضع خودش را به خانه ما رسانده بود. حتما میخواست خبر دهد که باید فرار کنم. نفس زنان پرسید: چرا در باز نمی کنین؟ چی شده؟ خدای نکرده کسی دماغش طوری شده؟ مشته داداش محمدت زنده است، الان از رادیو شنیدم.
کدوم رادیو؟ به تو چه؟
روز خوب، روز بد.
وقتی خدا توبه کسی را بشنود کاری برایش انجام می‌دهد که کسی نمی‌تواند باور کند. چه کسی فکر می‌کرد همان روزی که دماغ حمید را شکستم، حمید و مادرش به خاطر شنیدن خبر سلامتی محمد با شیرینی به خانه ما بیایند و حمید نه تنها مرا در آغوش بگیرد، بلکه وقتی توی حیات تنها گیرم میآورد فقط و فقط یک لگد بزند. چه کسی فکر میکرد سعید به افتخار خبر سلامتی داداش محمد همه بچه ها را به ساندویچی ببرد و به من و فرهاد و حمید و امین ساندویچ بدهد و تازه یکی هم برای خودش اضافه بخرد و آخر سر به بهانه اینکه یادش رفته پول بیاورد فرشید همه را به حساب خود من بنویسد؟ چه کسی باور میکرد من واقعا تصمیم گرفته باشم دیگر دروغ نگویم و وقتی امین بپرسد چرا در این مدت این همه درباره فرهاد به او دروغ گفتم و فرهاد روز قیامت روی پل صراط جلویم را خواهد گرفت، به جای اینکه باز هم دروغ بگویم با شوخی موضوع را منحرف کنم و بگویم هر کس جلویم را بگیرد او را از بالای پل هل میدهم؟ از شوخی گذشته نیروی عجیب مرا وادار کرد از ته دل تصمیم بگیرم بچه خوبی شوم و نه تنها دروغ نگویم بلکه تا میتوانم به دیگران کمک کنم. اینکه خدا به من کمک کرده بود تأثیر عجیبی بر من گذاشت تا هر قدر میتوانم به فکر کمک به دیگران باشم و تحولی در اخلاقم ایجاد کنم. تازه به قول آقا جان دیگران مرا به عنوان برادر محمد میشناختند و باید طوری رفتار میکردم که برازنده باشد. تصمیم گرفتم چنان آدم خوبی شوم که حتی محمد افتخار کند برادر من است. البته به رغم تلاش برای آدم خوبی شدن و بخشیده شدن از سوی فرهاد، متاسفانه جلب اعتماد دوباره امین به این سادگی ها ممکن نبود و با اینکه به ظاهر مرا بخشیده بود، حاضر نشد دوباره مثل قبل دوست باشه.
سال 98 برای ملت ایران یک سال پرتلاطم بود. سالی بود که با سیل آغاز شد، با کرونا تمام شد. در طول سال هم حوادث گوناگونی برای کشور و برای برخی از مردم کشور پیش آمد. حوادثی از قبیل زلزله، تحریم ها و امثال اینها. اوج این حوادث عبارت بود از جنایت تروریستی آمریکا و شهادت سردار نامدار ایران و اسلام شهید سلیمانی. در طول سال گرفتاری های مردم هم کم نبود. سال به این شکل گذشت. بنابراین سال سختی بود. لکن نکته مهم این است که در کنار سختی ها سربلندی هایی هم در این سال وجود داشت که اونها هم بعضی بی سابقه بود. ملت ایران به معنای واقعی کلمه درخشید.
ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تو جون دارم ز تو دل نکنم، ایران 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 وطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تو جون دارم ز تو دل نکنم، ایران 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 وطنم.
همراهان گرامی رادیو نمایش، یک ساعت و 30 دقیقه از امروز دوشنبه 18 فروردین سپری شد. آرزوی لحظات خوب و آرام داریم برای همه شما عزیزان. در این لحظه قسمت دوم نمایش خانه سرنبش رو به شما تقدیم میکنیم به مدت 29 دقیقه.
Thank you.